مهمترین موضوع در راهبرد دفاعی بازدارنده ایران در خلیج فارس تاکید بر توان پدافندی است. نشریه میلیتاری تایمز در گزارش اواسط 2019 میلادی خود درباره قدرت پدافند موشکی ایران در خلیج فارس معتقد است که این پدافند حتی کار را برای هواپیماهای F-22 آمریکا نیز دشوار کرده است. پدافند ساحلی ایران تمام خلیج فارس را برای کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آمریکا به منطقه ممنوعه تبدیل کرده است. پدافند موشکی زمین به هوای ایران نیز تهدید قابل توجه برای خلبانان آمریکایی است. تلفات آمریکا در صورت تهاجم به ایران و تهدید امنیت خلیج فارس میتواند زیاد باشد. ایالات متحده برای اینکه پدافند هوایی یا حداقل سیستم‌های هشدار دهنده ایران را شکست دهد، باید به صورت فیزیکی از نزدیک آنها را از کار بیاندازد که این امری غیر ممکن است. دپوتلا رئیس مؤسسه مطالعات هوافضای میشل با بیان اینکه حمله هوایی احتمالی به ایران نیازمند تعداد زیادی از جنگنده‌های رادار گریز و البته نزدیک شدن بیش از حد آنها به سطح زمین برای صدمه زدن به سامانه‌های پدافند موشکی S-300 و باور 373 است، هشدار می‌دهد که سیستم یکپارچه پدافند هوایی ایران به قدری پیچیده است که کار را برای جنگنده‌های F-22 و F-35 آمریکایی بسیار سخت می‌کند. اما در کنار توان پدافند موشکی، مهمترین عوامل در راهبرد بازدارنده ایران در مقابل تنش‌زایی آمریکا در خلیج فارس، استفاده از انواع تجهیزات تهاجمی مانند قایق‌های تندرو، ناوهای جنگی، مین‌های دریایی و زیردریایی‌ها می‌باشد. قایق‌های تندروی ایرانی بسیار سریع‌تر و مجهزتر از نمونه‌های مشابه موجود در اختیار سایر کشورها هستند و به طور مؤثرتری توانایی رویارویی با شناورهای رزمی پیشرفته دشمن را دارند. این شناورها بر رادارهای دریایی، سامانه‌های الکترونیکی پیشرفته ارتباطی، موشک‌های کروز کوتاه برد با برد 25 کیلومتر و میان برد ضد کشتی، اژدرهای کالیبر متوسط و بزرگ و مین‌های دریایی در کنار تسلیحات سنتی خود یعنی تیربارهای نیمه سنگین، راکت انداز و موشک‌های دوش پرتاب سطح به هوا مجهز هستند. این شناورها حتی در آب‌های اقیانوس هند نیز برای حمایت از شناورهای مورد تهدید از سوی ناوگان دشمن و متوقف کردن زیردریایی کشورهای فرامنطقه‌ای که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند کارنامه موفقی داشتند. علاوه بر تجهیز نیروهای مسلح ایران و سریع‌ترین قایق‌های تندروی جهان، قایق‌های تندروی بدون سرنشین نیز برای اجرای مأموریت‌های لازم در خلیج فارس توسعه و ارتقا داده شدند. اینجا ایران است. ایران
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت ها هستید. ناوهای جنگی ایران در خلیج فارس از دیگر تجهیزات تدافعی ایران هستند که شامل کلاس‌های مختلف ناوچه و انواع شناور موشک‌انداز سری، ناو و ناوشکن و انواع کلاس‌های ناوهای محافظ می‌باشند. این شناورها قابلیت شلیک 4 موشک دوربرد با برد 120 تا 170 کیلومتر و موشک قادر با برد بیش از 200 کیلومتر را دارند. توپ‌های 114 و 76 میلیمتری این ناوها نیز از برد و قدرت کافی برای تهدید کشتی‌های متجاوز برخوردار هستند. توانایی ضد زیردریایی‌های ایران نیز برای همکاری با سایر نیروها جهت مسدود کردن احتمالی تنگه هرمز کاملاً کارآمد است. مین‌های دریایی ایران نیز از دیگر تجهیزات نظامی هستند و انواع مختلفی دارند که شامل نمونه‌های مغروق و شناور و نمونه‌های کنترل از راه دور هستند. ایران در خلیج فارس از زیردریایی‌های بسیار کوچک استفاده می‌کند که در سواحل کم عمق خلیج فارس امکان مانور دارند و به سختی رادار می‌تواند آنها را شناسایی کند. این زیردریایی‌ها موسوم به سیلو کلاس برای عملیات زیردریایی ها موسوم به ضد کشتی در آبهای کم عمق خلیج فارس استفاده می شود. ایران با در اختیار داشتن این سلاح ها توانایی مقابله با هر گونه تهاجم نظامی در تنگه هرمز را خواهد داشت. زیردریایی های ایران با موشک های جدید نیز مجهز هستند و مدت زمان حضور آنها در عمق آب نیز افزایش یافته است. و زیردریایی‌ها همچنین می‌توانند از اژدر ایرانی هود به عنوان سریع‌ترین اژدر رادار گریز جهان استفاده کنند که معادل 100 متر در ثانیه سرعت دارد که حدود 3 برابر بیشتر از رقیب آمریکایی آن است. موشک‌های این زیردریایی‌ها کاملاً رادار گریز است. یکی دیگر از توانمندی‌های جدی ایران علیه نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در منطقه زیردریایی نیمه سنگین فاتح است که با موشک‌های زیرسطحی و سطح با برد حدود 2000 کیلومتر مجهز شده است. همچنین میتوان به زیردریایی کلاس قدیر اشاره کرد که با تعداد کمی از خدمه میتواند چندین اژدر و موشک کروز با سمت اهداف متخاصم شلیک کند. برایان کلارک، دستیار ارشد پیشین عملیات نیروی دریایی آمریکا در سال 2019 میلادی، در گفتگو با مجله میلیتری تایمز میگوید این زیردریایی کوچک است. به همین دلیل میتواند در آبهای کم عمق خلیج فارس به راحتی عملیات کند. ردیابی آن نیز با سونار یا همان رادار صوتی دشوار است، زیرا نه تنها صدای بسیار کمی دارد، بلکه به دلیل جسه کوچک سونار نمیتواند آن را نشان دهد. دوستان عزیز، امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. در این برنامه به نقش و جایگاه ایران در ایجاد امنیت برای تنگه هرمز پرداختیم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
درخواست پاکستان برای کاهش فوری خشونت‌ها در افغانستان. استقبال ایران از ابتکار میانجیگری پاکستان برای تنش زدایی در منطقه. جزئیات تبادل جاسوس رژیم صهیونیستی با 3 شهروند ایرانی و شکایت وکیل سابق ترامپ از تقلب انتخاباتی در 2 ایالت میشیگان و جورجیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر امور خارجه پاکستان کاهش فوری خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در افغانستان را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در حاشیه نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در شهر نیامی پایتخت نایجریه دیدار و گفتگو کرد. قریشی در این دیدار ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی در افغانستان افسود انفجارها و حملات تروریستی باید در این کشور پایان یابد. دو طرف در این دیدار در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان، برنامه همه جانبه برای بازگشت مهاجران افغان به وطنشان و رسیدگی به مشکلات تجاری میان دو کشور گفتگو کردند. وزیر امور خارجه افغانستان نیز در این دیدار نقش کشورهای منطقه و همسایه به ویژه پاکستان را در موفقیت روند مذاکرات صلح افغانستان مهم دانست و بر تقویت همکاری ها تاکید کرد. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت افغانستان و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور از 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شد، اما تاکنون هر دو طرف روی طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند و مردم افغانستان نیز امید خود را برای پایان جنگ از دست دادند. افراد مسلح ناشناس یک جوان افغان را در ولایت تخار افغانستان کشتند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار در شمال افغانستان امروز گفت این جوان 21 ساله به نام حبیب الرحمن باشنده این بازگشت به سوی خانه‌اش در شهر طالقان این ولایت کشته شد. صبح امروز جسدش در رودخانه شهر طالقان پیدا شد. پیش از این صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از وخامت اوضاع امنیتی و انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. وزیر دفاع ترکیه از دولت افغانستان خواست در قرارداد با یک شرکت از امارات بازنگری کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هولوسی آکار امروز از دولت افغانستان خواست نسبت به لغو قرارداد با کنسرسیومی که مقر آن در امارات است و در زمینه ارائه خدمات عمومی در میدان هوایی بین المللی کابل فعالیت دارد اقدام کند. آکار علت این درخواست خود را موضع خصمانه امارات علیه ترکیه که مدیریت فعالیت‌های بخش نظامی این فرودگاه را به عهده دارد اعلام کرد. خبرگزاری تولونیوز افغانستان اعلام کرد دولت این کشور روز پنجشنبه قراردادی با کنسرسیومی که مقر آن در امارات است برای ارائه خدمات امنیتی و سامانه‌های پیشرفته فناوری در همه میادین هوایی افغانستان امضا کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد با استقبال از ابتکار میانجیگری دولت پاکستان برای تنش‌زدایی در منطقه از آمادگی تهران برای مساعی مشترک با هدف رفع سوء تفاهمات خبر داد. سید محمد علی حسینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد در گفتگو با شبکه تلویزیونی 24 پاکستان که امروز منتشر شد خاطر نشان کرد ایران ابتکار میانجیگری اسلام آباد برای کمک به تنش‌زدایی میان تهران و ریاض را پذیرفت و از این مساعی منطقه‌ای توسط عمران خان صدر اعظم پاکستان تمجید می‌کند. حسینی با بیان اینکه اسلام آباد پاسخ مناسبی از طرف عربستانی دریافت نکرده است افزود جمهوری اسلامی ایران به دنبال راهکارهای مناسب برای رفع سوء تفاهم هاست و طرح صلح هرمز از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران با همین منظور به کشورهای منطقه خلیج فارس ارائه شده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در ادامه در خصوص روابط تهران و اسلام آباد و تاکید بر روبروش بودن این مناسبات در سالهای اخیر گفت مقامات بلندپایه ایران و پاکستان اراده جدی برای تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه دارند. حسینی یادآور شد برخی از طرف‌ها نمی‌توانند شاهد رشد روابط پاکستان و ایران باشند، به همین دلیل دست به حمایت و پشتیبانی از عناصر تروریستی و گروه‌های جدای طلب می‌زنند که تهدیدی مشترک برای تهران و اسلام آباد محسوب می‌شوند. سفیر ایران در پاکستان همچنین با تاکید بر این که با تلاش رهبران دو کشور می‌توان مشکلات و موانع در مسیر توسعه روابط و همکاری‌ها را برطرف کرد افزود 21مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان و کمیته مشترک تجارت مرزی در آینده نزدیک برگزار می شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جزئیات تبادل جاسوس رژیم صهیونیستی با سه شهروند ایرانی را تشریح کرد. کایلی مورگلبرت تابعی استرالیایی انگلیسی 21 سپتامبر 2018 که با هدف جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در پوشش فعالیت‌های پژوهشی و اسلام شناسی به ایران آمده بود، توسط نیروی اطلاعات ایران بازداشت شد. این جاسوس دو تابعیتی پس از طی مراحل قانونی و قضایی به جرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی به 10 سال حبس محکوم شد و پس از 2 سال از محکومیت خود در نهایت نظام جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد و ایرا با سه فعال اقتصادی ایرانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها بازداشت شده بودند تبادل کند. با گزارش امروز ایرنا، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در مراسم تبادل 3 زندانی ایرانی در تایلند و 1 تبعی استرالیایی انگلیسی حضور داشت یادآور شد. روز چهارشنبه گذشته در نتیجه یک کار فشرده دیپلماتیک با 2 کشور تایلند و استرالیا که بیش از 1 سال به طول انجامید، 3 زندانی ایرانی در تایلند با 1 زندانی استرالیایی در تهران مبادله شدند. عراقچی افزود این تبادل در نوع خود منحصر به فرد است چرا که 3 کشور در این تبادل دخیل بودند و 1 تعامل 3 جانبه صورت گرفت. 3 ایرانی در برابر تنها 1 خارجی آزاد شدند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تبادل در میدان هوایی تهران صورت گرفت تصریح کرد اول 3 ایرانی آزاد و به تهران وارد شدند، بعدن زندانی استرالیایی از کشور خارج شد. عراقچی با اشاره به اینکه تبادل با یک تیاره اختصاصی استرالیایی انجام شد که ابتدا زندانیان ایرانی را به تهران منتقل کرد، افسود پس از ورود سه ایرانی به تهران و ابراز اطمینان از سلامتی آنها، دستور عزیمت زندانی استرالیایی داده شد. مقامات پاکستان و تاجیکستان در زمینه افزایش همکاری‌های امنیتی و دفاعی توافق کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این توافق در سفر جنرال ندیم رضا، رئیس کمیته مشترک اردوی پاکستان، بعد دوشنبه پایتخت تاجیکستان و دیدار با امام علی رحمان، رئیس جمهور این کشور به دست آمد. مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنین کمک به تحکیم صلح و ثبات در افغانستان از مفاد توافق جنرال ندیم با مقامات تاجیکی بود. جنرال ندیم رضا، رئیس کمیته مشترک اردوی پاکستان، همچنین جداگانه با شیرعلی میرزا، وزیر دفاع، وزیر داخله و رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان دیدار کرد. وکیل سابق رئیس جمهوری آمریکا، علی‌رغم اینکه به تازگی از تیم حقوقی وی کنار گذاشته شده، مدعی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. به نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، سیدنی پاول روز چهارشنبه به وقت محلی دادخواستی را مبنی بر وقوع تقلب و برخی مشکلات در رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری به محکمه‌های دو ایالت میشیگان و جورجیا ارائه داد. وی در این شکایت‌نامه‌ها مدعی است مشکلاتی در دستگاه‌های شمارش آرا و صندوق‌های عکس رأی و همچنین دخالت افراد وابسته به هوگو چاوز، رئیس جمهور فقید ونزوئلا، در روند انتخابات در دو ایالت میشیگان و جورجیا باعث شده نتایج آنها درست نباشد. و این اساس پاول در دادخواست‌های خود همچنین ادعاهایی را مبنی بر آرای تقلبی و اجازه ندادن مسئولان انتخاباتی ایالت‌های مذکور به ناظران ستاد ترامپ برای ورود به اتاق‌های شمارش رأی مطرح کرده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 3 نوامبر برگزار شد. برآورد رسانه‌ها حاکی است جو بایدن با 306 رأی الکترال به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب شده است. ترامپ 232 رأی الکترال به دست آورد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. درخواست پاکستان برای کاهش فوری خشونت‌ها در افغانستان. استقبال ایران از ابتکار میانجیگری پاکستان برای تنش‌زدایی در منطقه. جزئیات تبادل جاسوس رژیم صهیونیستی با سه شهروند ایرانی و شکایت وکیل سابق ترامپ از تقلب انتخاباتی در دو ایالت میشیگان و جورجیا. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم با ما باشید با بخش تحلیلی خبر. آیین عباد سیاسی نماز جمعه این هفته با حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی افغانستان در شهر کابل برگزار شد. همکارم سید محمد امین عالمی از کابل و گزارش این خبر.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهر کابل. هزاران تن از مردم مسلمان کابل با حضور گسترده در تمامی مساجد جامع این شهر، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه دشمن شکن این هفته را با شکوه هرچه بیشتر بپا داشتند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل در خطبه اول نماز جمعه وحدت آفرین این هفته، ضمن دعوت مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند، پیرامون موضوعی تحت عنوان ویژگی های حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به ایراد سخن پرداخت. امام جمعه غرب کابل با اشاره به این که حضرت فاطمه معصومه بنت امام موسی کاظم علیه السلام یکی از بانوان با شخصیت جهان اسلام است، خاطر نشان ساخت که خدای رحمان ویژگی های خاصی را به این بزرگ بانو عطا فرموده که یکی از این ویژگی ها برخورداری از جایگاه شفاعت گسترده می باشد که شفاعت ایشان شامل حال تمامی افرادی می شود که خداوند برای آنان شفاعت را جایز می داند. حجت الاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی با بیان این که برخورداری از مقام والای علمی یکی از دیگر ویژگی های منحصر به فرد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شمار می رود، گفت با توجه به رشد و تربیت این بیبی بزرگ در خاندانی که مخزن و چشمه علم و دانش محسوب می شوند، حضرت معصومه سلام الله علیها دست بالایی در علوم و فقه داشتند و دانش ایشان زبان زد خاص و عام بود. امام جمعه غرب کابل با تاکید به این که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یکی از محدثین نامدار جهان اسلام بودند، افزود در میان اصحاب حدیث تعدادی از بانوان با فضیلت نیز حضور دارند که پس از بیبی دو جهان حضرت زهرا سلام الله علیها و قهرمان کربلا حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شناخته ترین بانوی محدثه بودند. سپس و در خطبه دوم نماز جمعه با صلوات این هفته، حجت الاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل ضمن دعوت مجدد مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند، پیرامون برخی از مهمترین مناسبت ها و مسائل روز افغانستان به اراده سخن پرداخت. عالمی با اشاره به فرارسیدن سال روز ارتحال ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این مصیبت بزرگ را حضور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و تمامی دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض کرد و تمامی مناسبت های این چنینی را سرمایه های بزرگی خواند که پیروان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام می توانند با تکیه و تمرکز به آن مسیر سعادت دو جهان را طی کنند. سپس امام جمعه غرب کابل با نکاتی پیرامون گذر نامزد وزیران کابینه از فیلتر پارلمان افغانستان، این اقدام را گامی به پیش خواند و از وزیران تازه به کرسی رسیده خواست تا با پند گرفتن از نابسامانی های دو دهه اخیر در راستای حکومتداری خوب، این بار متعهدانه عمل کنند و خود را در برابر مردم، کشور و خدا مسئول بدانند. عالمی افزایش ناامنی ها در ولایت های گوناگون افغانستان را مایه قربانی های بیشتر مردم خواند و افزایش خشونت ها را مغایر با راهیه گفتگوی صلح عنوان کرد. و از طالبان خواست تا به ندای صلح خواهی مردم افغانستان و جهان لبیک بگویند و دست کم بر آتش بس مهر تایید بگذارند. افزون بر این، عالمی با اشاره به انفجارهای اخیر در شهر بامیان گفت سرایت ناامنی ها به ولایت بامیان که امترین ولایت کشور به شمار می رفت، نشان دهنده بدتر شدن اوضاع امنیتی است که به گفته عالمی تلاش های بیوقفه مسئولان امنیتی را می طلبد. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای عالمی. عزیزان شنونده، همان گونه که مطلع هستید، در نشست 2020 سوئیس بر مبارزه با فساد در افغانستان تاکید شد که آیا این فساد تا چه اندازه در افغانستان وسعت پیدا کرده، موضوعی هست که همکارم آقای قریشی در گفتگویی با محمد امین یوسف زازی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، در میان گذاشته که با اتفاق می شنویم.
ببین، افغانستان یک کشوری بود که در سابق تقریبا 35 سال پیش ما به نام فساد نمیشناختیم. اصلا یعنی که کلمه و واژه بیخی یک چیزی بسیار منفور بود. رشوت بیخی یک چیزی بود، ننگ بود، عار بود. ولیکن بدبختانه با مداخلات کشورهای خارجی، خصوصا حمایت از تروریسم و دهشتگردی و وحشت و چیزا، همین امریکایی‌ها و غربی ها بالاخره فساد رواج داد. بالاخره حالی به یک فرهنگ تبدیل شده. سابق یک چیزی بود که مردم متنفر بودن، نفرت میکردن، لیکن امروز یک فرهنگ شده در جامعه ما، نه تنها در بخش حکومت داری ما، حتی در جامعه ما مردم به فساد آغشته هستن، به مسائل شخصی و گروهی و اینا دامن میزنن و مفادات شخصی خود از وطن و از کشور بهتر میدانن. متاسفانه در مقابل فساد که کمک های جهانی شروع شد و همکاری به مردم افغانستان شروع شد. یکی عامل فساد خودی خارجی ها بودن. قرارداده هایی که اینجا انجام خواهد گرفت و ادارات به نام اینجاهای مختلف اینجا کار کرد هم بر فساد داخل بودن. یعنی یک زنگی چوی در افغانستان زده شد. چیزی مردم های اهل و ناهل که بودن در افغانستان آمدن که صاحب پول شدن. من تا بیاد دارم به پروازی که من در طرف روسیه می رفتم. یک طبیع آلمانی کتیم به این پرواز بود. مفتر شما چی میکنیم که در افغانستان آمدین؟ گفتن اینجا پول میتن برای ما. ما ماشات ما بسیار زیاد از گذاب هست. و این چیز ما اونجا پیدا کردن نمیدن. ما فقط به خاطر از اینکه امتیازات داریم و ماشات گذاب داریم به اینجا میاییم. اگر این ما دیوانه نیستیم که تو خطر از طرف خود قبول میکنیم.
یعنی میخواین بگوین که فساد از سوی خارجی ها در افغانستان ترویج شده؟
بله بله بله. ما یک چیز دیگر را برتون بگم که ما یگانه از کسایی هستم که ما میخواستم که به کشور خود کار کنم. ما یک ترانسپورت داشتم و امرای شرکت سوپریم ما یک قرارداد داشتیم. همی مواد لوجستیکی و خصوصا مواد نفتی انتقال میدادیم. همی حال 22 میلیون دلار ما را می امریکایی همی شرکت سوپریم دوزی کرد برد و خود مردم افغانستان برد. محکمه هم دایر شده لیکن هیچ قوتی پیدا نشد. نه ناتو، نه امریکا، نه سفارت امریکا، نه میستیگار، نه جامعه بین المللی، نه ایستاف، نه حکومت افغانستان قادر به این نشدن که عموم حقوق مردم افغانستان از این کمپانی خارجی به نام سوپریم باید بگیرن. 22 میلیون دلار شما فکر کنین که از یک کمپانی نبودن. اینجا به صدها ترانسپورت مصروف کار بودن و مردم ها رو به بسیار مشکلات بسیار عظیمی کلانی اینجا اونا چی انداختن دوان ماندن و اینا شرکت های بودن که نه تب بودن فقط با حکومت امریکای ها و ایساف اینا کارهای رو میکردن چور چپار رو میکردن که هیچ به قوانین افغانستان اینا احترام نداشتن. حتی ما شاهد یک مجلس هستم که خارجی ها که این قانون امریکا قانون افغان ها را تا توهین میکردن که ما قانون افغانستان و قانون اساسی و قانون جزای افغانستان محکم بر اصلیت نمیشناسیم. اینی مسئله شد که بالاخره فساد بسیار گسترده شد و ما نتانستیم و حکومت ما بدبختانه نتانست که در مقابل فساد مبارزه کنه. یعنی قانون بالای همه یکسان باید تطبیق شود و قانون از سطح بالا باید تطبیق شد، نه و از یک کراچی وان نه از یک دست.
به نظر شما چگونه میشه با این پدیده که مردم را به سطوع آورده مبارزه صورت بگیره تا فساد از افغانستان ریشه‌کن شوه؟
یک چیزی هست که فساد ما درجه بندی های داریم. یک فساد که هستن که یک کسی مامور یک 2000 یا 500 یا 1000 روپر به خاطر همو نان آوری هم اولادای خود کار میکنن. یک مامور هست، یک شخص عادی هست. یک اقتصاد گسترده ای هست که به میلیون ها دلار از کمک های کشورهای خارج دزدیدن، کار نکردن، منابع افغانستان ایجاد نکردن، بنیادشان نگذاشتن، یعنی کارهای بنیادی نشد. از کمک های کشورهای جهان اونا دزدیدن، از بودجه افغانستان دزدیده میشن، از مالیات دزدیده میشن، به مالیات جمع میشن، گمرکات هست، والی های مقتدر و کماندان های مقتدر همی لحظه هم از گمرکات افغانستان چوی چپاول هست و حصه خود میگرن. اونجا نفرهای خود دارن، اعضای خود دارن، دوستای خود دارن که اونجا برشان کار میکنن. و چی باید شد؟ قانون باید بالای همه یکسان تدبیر شود که متاسفانه قانون تدبیر نشده تا باله. یک چیز ما میخوایم یادآور شم، مردم افغانستان هم یاد مالیات میده. میکنی شما فکر کنین مالیات ما قبل فلانی خانه اینه که میلیون افغانی جور میکنیم، برای بیدیگل 80-70 میلیون افغانی اختصاص داده میشه، برای فلانی کماندان، برای فلانی رهبر جهادی اینه کمیسی لغوانی داده شده. این فساد است، خودش فساد است. یعنی از بودجه، از مالیات مردم افغانستان استفاده غلط میشن. اینم یعنی شما اگر بیاین پرسان کنیم یک دکاندار عادی را که ما به میلیون ها دوکین داریم اینجا، شما پرسان کنیم که یک جهاز فعالیت از شاروالی برشان میتن که ایناش میتونن سد که مو فعالیت خود نشان بدن که من در این اصلا فعالیت میکنم، ولیکن در پالوش ادارات دیگه را جور کردن 5000 فلانی کاغذ، 600 فلانی کاغذ، هیچ امو اصلا کدام چی وظایف را مثلا اجرا نمیکنن، یعنی او کدام خدمات را ارائه نمیکنن. لیکن حکومت افغانستان چی را شروع کردن؟ این فساد است، این فساد است. در مقابل فساد قانون باید تطبیق شود، قانون بالای همه باید تطبیق شود. مثلا برای ما میگه فیصله شورای وزیران است اینی کار کنی، او بده فیصله شورای وزیران قانون نیست بگیتن است و قوانین نداریم، پارلمان هم در فساد هستند، افراد مسلکی نیستند، یک بچه سر سرک پیدا شده است به یک تن نفر دوزی و چون شفاهات کرده پول داده وکیل شده امروز هیچ کمیشنی مثل فلان است و فلان است. تا شما نشنیده باشین که کدام طرح تعدیل قانون اونا پیشنهاد کرده باشن در این چند سال، یک سال اول نمیگم که پارلمان ما مسلکی بودن، یک تعداد مردم ها دانسته بودن، بعد از خوب کنید سر دوکاندارا سر چپاولگارا سبورا کنید در پارلمان سر جای پیدا کرده بنام وکیل مردم افغانستان، رای با پیسه خریدن، تذکره را با پیسه خریدن. در مقابل فساد حکومت در مجموع دولت افغانستان خشخوری را شروع کردن، کامپرستی را، ای از تنظیم محصی از تنظیم محصی ای از دو رفیق ماست، قابل قانون بالای همه یکسان همین لحظه هم تطبیق نخواهد. بنابراین یگانه رایی که هست نیت ارادی حکومت داشتن از مامور گرفته تا رئیس جمهور هست. نیت ارادی از این داشته باشد که در مقابل فساد اول خود پاک کنند، خود شایسته بدانند و اصلاحات از بالا و پایین تطبیق کنند و قانون بالای همه یکسان باید تطبیق شود. هم بیتونیم که در مقابل هر عنصر مخرب و مضر مبارزه کنیم.
سپاس جناب آقای امین زازعی کارشناس مسائل نظامی و سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
سلامت، سلامت زنده باشین.
همچنان با شما هستیم با ادامه بخش تحلیلی سرویس خبری. طی روزهای اخیر شاهد سفرهای دیپلماتیک مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله طاهریان فر نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور به افغانستان بودیم. این سفرها در حال انجام می شود که بارها مقامات دو کشور بر گسترش مناسبات و همکاری های دو کشور ایران و افغانستان تاکید کردند. در خصوص اهمیت این سفرها و نقش آن در آینده همکاری های دو کشور ایران و افغانستان، همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با آقای پیر محمد ملازهی تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان و شبه قاره که به اتفاق می شنویم.
ببینید واقعیتش الان افغانستان در یک موقعیت خاصی قرار داره. از یک طرف اون مذاکراتی که بین طالبان و مثلا هیئت صلح مرکزی بود این مدتی به بن‌بست کشیده بود، ولی اخیراً نشانه هایی دارن به دست میدن که قرار مذاکرات از سر گرفته بشه. از طرف دیگه کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه‌ای رفت آمدهشون رو به کابل به سر شروع کردن که مقامات ایرانی هم تا این رابطه به سر مطرح هستن که میرن کابل. اصل قضیه به نظر من بحث رو این مسئله که در شرایطی که ابتکار امریکایی‌ها به صلح در افغانستان تقریبا به بن‌بست کشیده و دیگه خیلی امیدواری وجود نداره، چطوری میشه کشورهای منطقه کمک کنن به روند صلح؟ به ابتکاری رو در واقع کشورهای همسایه افغانستان و منطقه به خصوص کشور اسلامی به خرج بدن که بتونن افغانستان رو به صلح و ثبات برسونن. در این رابطه به نظرم میاد که ایران از اهمیت بالایی برخورداره، تلاشاش به دلیل اینکه امنیت افغانستان و امنیت ایران به هم گره خوردن و دوتا کشور یک مرز طولانی بالای 900 کیلومتر دارن که آسیب‌پذیر هست. همین دلیل من فکر میکنم که تلاش میشه که به یک نوعی یک صلحی رو در افغانستان بتونن به اصطلاح برقرار بکنن که بعدم تضمین شده باشه که کار به به اصطلاح جنگ های بعدی توی این کشور نکشد. از این زاویه به نظرم میاد که تلاش های آقای طاهری رو باید جدی گرفت.
آقای ملازی، خب خیلی از کارشناسان معتقدند که یکی از موانع پیشروی همکاری های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بحث حضور نیروهای خارجی است و مداخلاتی که آمریکایی ها در افغانستان انجام میتن و نمیگذارند که این روابط به نتیجه مثبتی ختم شود، گرچه که اینطور نبوده و ما در موارد بسیاری داریم که همکاری ها افزایش پیدا کرده. به نظر شما مهمترین چالش ها در این مسیر چی است؟
ببینه این که امریکایی‌ها تلاش بکنن که مناسبات ایران افغانستان رو نذارن به صلاح پیش بره، این تا حد قابل فهمه. ببینه این که امریکا و ایران هنوز تضادشون رو در سطح کلی نتونستن حل بکنن و همچنان به صلاح بخصوص در دوره ترامپ مشکلات جدی ادامه پیدا کرده توی به صلاح مناسبات ایران و امریکا. منتها دولت افغانستان یک دولت به صلاح ملی هست، یعنی اینطوری نیست که 100% هرچی امریکایی دیکته بکنن افغان ها هم بپذیرن. بخواهد نیروهای در افغانستان وجود دارن که نسبت به دخالت امریکایی ها زاویه میگیرن. اما جدا از این مسئله، واقعیتش اینه که مشکلاتی که در بین ایران و افغانستان گاه وقتی پیش میاد بیشتر محلی بین کشور تا دخالت امریکا، یا به این معنی که مرزهای ایران از سه زاویه، مرزهای ایران افغانستان از سه زاویه تحت فشارن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سپاسگزارم از همراهی و توجه یکایک شما شنونده عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نمروزی رادیو دری. گلبانگ غزل را به اتفاق هم میشنویم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و به رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیاد آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، شرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، در دست طبیبان، در دست طبیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست طبیبان، در دست طبیبان. چندان که گفتی من با طبیبان، درمان نکردم مثل این غریبان.
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان.
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان.
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گرمی شنیدی پند ادیبان.
ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست طبیبان، در دست طبیبان. چندان که گفتیم
ظلم آخر بر خانه جودم تا چند باشم از بی نصیبان از بی نصیبان حافظ نگشتی رسوای گیتی گر می شنیدی پنده عدیبان پنده عدیبان گر می شنیدی پنده عدیبان چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردن مسکین غریبان مسکین غریبان
ای منعم آخر بر خان جودد تا چند باشم از بی نصیبان. فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان متشکرم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک گلبانگ غزل دیگر هستیم. خداوند یار و نگهدارتان. بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر
با رادیو دری
انیس کنج تنهایی کتاب است فروغ صبح دانایی کتاب است انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، سلامی سرشار از عشق و امید تقدیم به همه شما خوبان که امروز هم با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی میکنید. کتابی را که امروز قصد داریم به شما معرفی کنیم آتا یعنی پدر نام دارد. این اثر به قلم مرجان ظریفی است که توسط انتشارات گو به چاپ رسیده است. این مجموعه شامل 12 داستان کوتاه است. فضای داستان‌های این کتاب از نوعی مینیمالیسم در نگارش و پرداخت در متن بهره می‌برد که منجر شده است که ساختار کوتاه نویسی به کار رفته توسط نویسنده به خوبی در خدمت روایت محتوا قرار بگیرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های این مجموعه ارتباطی درونی است که نویسنده با کاراکترهای داستانی خود برقرار کرده است و باعث شده مخاطبان داستان‌ها نیز بتوانند با راحتی و سادگی با آنها ارتباط برقرار کنند. هنر ظریفی در این داستان‌ها در واقع خلق نانوشته‌های حسی در داستان‌هایش است که میتوان آنها را دارای ارزش و جایگاهی بالاتر از دست نوشته های او در این مجموعه نیز دانست و نویسنده با کمک همین نانوشته هاست که مخاطب خود را میهمان آدم های درون داستان هایش میکند. در بخشی از کتاب آتا یعنی پدر می‌خوانیم: مردم از کنارش می‌گذشتند و او همیشه آنها را از کفش‌هایشان می‌شناخت. کف کفش‌ها بودند که از دور آمدن یک نفر را خبر می‌دادند. تق تق. اسم گذاشته بود برای صاحب کفش‌ها. کفش‌هایی که صدای تق تقشان از هم فاصله داشت، مال طناز بود. طناز آرام قدم برمی‌داشت. تقی پاشنه کفش‌هایش از هم فاصله داشت. حتماً حدس زده بود آن کفش‌های قرمز پاشنه بلند هر روز پای دختر لاغرندامی است که صبح‌ها می‌رفت کلاس موسیقی. چون همیشه با صدای پاشنه‌ها زمزمه آرامی به گوش سنگینش فرو می‌رفت. آوای موسیقی آرام بخشی که از بین لب‌های آن دختر بیرون می‌آمد، انگار تا ساعت‌ها اطرافش می‌ماند. با شما هستیم از برنامه انیس تنهایی. می‌دانیم که علاقمندان به هنر نویسندگی بی صبرانه منتظر این بخش و صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی هستند. پس منتظرتان نمی‌گذاریم دوستان. این شما و این هم کارشناس محترم جناب آقای فرزام شیرزادی.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که یک نویسنده میتونه چه انتظاراتی از خودش داشته باشه در داستان نویسی و تا کجا میتونه پیش بره و ضمن رعایت اصولی که برای خودش برنامه ریزی میتونه بکنه که طبق اون اصول مطالعه روزانه داشته باشه و روزانه بتونه بنویسه و پیش بره، اساساً چه ارزیابی میتونه از خودش داشته باشه به عنوان داستان نویس. اول این رو به خاطر داشته باشید که هیچ وقت و در هیچ مقطعی از خودتون انتظار نداشته باشید که نخستین نویسنده و بهترین نویسنده باشید و بگید که به جز من داستان نویسی شاخص‌تر حتی در شهر خودم، در استان خودم، در کشور خودم وجود نداره. اول که داستان نویسی اصلا مسابقه نیست، قرار نیست ما اولتر از همه باشیم و روی سکوی اول بایستیم. اما یادمون باشه داستانی رو که مثلا این هفته نوشتیم و به سرانجام رسوندیمش و گذاشتیمش کنار تا بعد از یک مدتی دوباره بریم سراغش و اون رو ادیت چند باره بکنیم، حتما سعی کنیم اگر خیلی برتر و شاخص‌تر از داستانی که سال گذشته نوشتیم نیست، دست کم همتراز اون باشه. اینو خودمون میتونیم ارزیابی کنیم. بسیاری از داستان نویسان دنیا در جاهای مختلف و توی ایران در کشور خودمون هم بودن، بعد از یک مدتی که نوشتن آثاری ازشون منتشر میشه و بعد مطرح میشون، میگن که ما دیگه شروع به نوشتن نمی کنیم. دوریس لسینگ یه مقطعی این حرف رو زد. خیلی از نویسندگان شاخصی که من میشناسم و مطرح هم بودن، بعد از یک مدتی و یک مقطعی دیگه حتی نمی نویسن یا وقفه میندازن بینش و علتش همینه که میگن ما چیزی به آنچه قبلا نوشتیم در بیش از این نوشتیم و نمیخوایم اضافه کنیم. داشتم عرض میکردم که داستان نویسی عرصه مسابقه دادن نیست و قرارم نیست با کسی مسابقه بدیم. اگه قرار ارزیابی از خودمون داشته باشیم، بهتره که داستان خودمون رو با نوشته‌ای که یک سال پیش داشتیم مقایسه کنیم. اگه نمیخوایم با کسی مسابقه بدیم، یادمون باشه، دوباره تاکید میکنم، با خودمون مسابقه بدیم. و این نکته رو هم عرض کنم که در داستان نویسی شاید جاه طلبی و توقع داشتن از خودش آدم بهترین چیز باشه، اما اینکه یک نویسنده بخواد مدام خودش رو با نویسندگان دیگه مقایسه کنه، این قیاسه و ارزیابیه ته و انتها نداره و شاید در همون ابتدا تواناترین و بهترین و خوش‌ذوق‌ترین استعدادها رو هم کور کنه، از این نظر که وقتی اون نویسنده خودش رو با دیگران مقایسه میکنه و نویسندگان شاخص، توی ذهن خودش خواهناخا این شکل میگیره که من کجا و اونا کجا، من کی میتونم اصلا به اونها برسم. بنابراین نویسنده مدام باید به واقع خودش رو بسازه با خوندن، نوشتن، جلو رفتن، تمرین کردن، مثل هر چیز دیگه لازمه شاخص شدن در داستان نویسی. من که حداقل داستان نویسید که از داستان یک سال پیش یا شش ماه پیش خودتون بهتر باشه، خوندن مداومه و برنامه داشتن برای نوشتن و تکرار و تکرار نوشتن و خواندن و خواندن.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم همچنین از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته خدمتتان کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
عمری گذشته،
حتی یه لحظه هم فراموشت نکردیم. میبینم که قیافت مثل همیشه برای زندگی مصممه.
چهرت زیاد تغییر نکرده، اما حالت انگار چندان خوب نیست.
آره مریض شدم، دچار بحرانهای عجیبی شدم، ولی لطفاً منو موضوع صحبت قرار نده. دوست دارم تو حرف بزنی و من بشنوم.
سالها و سالها گذشت، روزش مثل سالش نفرت آور و سالش مثل روزش مزخرف، ولی انتظار نداشته باش که از زندگی زندان حرف بزنم.
میفهمم، متاسفم. اما کی بیرون اومدی؟
دو هفته پیش.
خب پس چرا تا حالا اینجا نیومدی؟
یه راست رفتم ده، اونجا آنفولانزا گرفتم. وقتی خوب شدم اومدم قاهره.
گریز زدن به حرفای بی خود فایده ندارد. احساس گناهت هر لحظه بیشتر میشود.
قانون منو به زندان انداخت، نه حق و عدالت.
به هر حال ما آزادیمونو مدیون تو هستیم.
اگه تو رم میگرفتند و من فرار میکردم، مگه تو همین کارو نمیکردی؟ من حالا از نو به دنیا اومدم، منتها در دهه پنجم عمرم.
هنوزم جوونی و زندگی دور و درازی در پیش داری
و پشت سرم تجربه تلختر از ناامیدی.
ما زندگیمونو بیرون از میله ها گذروندیم، اما به نظر من هیچ کار مهمی انجام ندادیم.
این حرفو نزن، این یه ذره دلخوشی که برا مونده رو از من نگیر.
کار کردیم، ازدواج کردیم، بچه درست کردیم، ولی من احساس میکنم چیزی جز باد به دست نیاوردیم.
ولی ما دو نیمه ایم که هم دیگر رو کامل میکنیم.
چون قرعه به نام او افتاد، گفت خوشحالم مصطفی عصبیه و تو هم داری ازدواج میکنی، فردا بمب یکی از این خوکهای تشنه خونو نابود میکنه. نقشه دقیق بود و اگه اون گلوله سرگردون به پاد نخورده بود.
درسته، تو مصطفی چی کار کردید؟
تا صبح بیدار موندیم، داشتیم از غصه میمردیم.
نمیترسیدید که اعتراف کنم؟
روزای وحشتناکی رو گذروندیم، اما تو ما فوق بشر بودی و ما مثل همیشه هیچ.
نمیخوام قصه گذشته رو بخورم، من هیچ وقت کمک های تو به پدر و مادرم رو قبل از فوتشون فراموش نمیکنم.
شگفت، انگار نه انگار که تو روزی با او رفیق بودی. هیچ وجه اشتراکی جز یک تاریخ مرده بین شما وجود ندارد. او تنها احساس گناه و ترس و تغییر را در تو برمی انگیزد.
از دوستانمون بگو.
به جز مصطفی همه